عزیزان، ساعت 8 صبح در خدمت شما هستیم. با هم شنیدیم به شرط عاشقی رو. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه های این بخش هم همراه ما باشید.
السلام علیکم یا علی و علی مسلم.
اللهم صل علی علی افضل و در حضا عبدک و ولی دینک المعین.
ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خانه خورشید.
همراهان گرامی، با هم بشنویم سایه سار مهر رو.
سایه سار مهر.
هر فیلمی فیلمنامه است، این جهان هر فیلمی اون فیلمنامه شه، اندیشه اون فیلم از فیلمنامه شکل میگیره و تا به ساختش میرسه.
به نظرتون به اندازه کافی فیلم یا تئاتر اقتباسی داریم یا خیر؟
به نظرم که به اندازه کافی نداریم. حتی اونایی هم که اقتباس میکنن خیلی خوب در نمیارن.
امروزه تئاترمون داره معمولا به سمتی میره که همش تقلیده. مثلا یه نفر میگه فلان شخصی کار خیلی خوبی انجام داده، بیایم تو مایه های اون بذاریم، پایان باز بذاریم. الان مثلا هر کسی که میگه من اوکی من یادم متفکر تئاتر بینم، اوکی از این تئاتر خوش اومده چون پایانش باز، این تیکش این نمادو داشته، ولی نمیان آدمای معمولی در نظر بگیرن.
برای اینکه انگار متن دقیق نخوندن یا به اندازه کافی تحقیق و تحلیل راجع به خود متن نداشتن، بیشتر کارگرانی که اقتباسی کار میکنن نظر شخصی خودشون رو وارد خود کار میکنن، باعث میشه که خیلی دقیق اون چیزی که بوده به دست نیاد.
من حقیقتا خودم به شخصه یه مدتی دیگه سمت تئاتر و سینما نمیرم، به نظرم کلیشه شدن، یعنی چیز جدیدی برای آدم ندارن. نمیدونم، شاید هم به این خاطر باشه که حالا چون یه دوره تقریبا چوف گذار سختو داریم، زیادی مثلا یه سری روزمرگی رو دارن به ما یادآوری میکنن، شاید یکم اذیت میکنه این قضیه.
به نظرم یه ذره مدرنیزه کردن خود تئاترای قدیمی مثلا نیازه. مثلا اگه میخوان یکی از کارهای مثلا اشیلو بسازن، بهتره که یه مقدار توش خلاقیت به خرج بدن که مثلا به این قرن بخوره، ولی اینکه خود داستان رو دستکاری کنن نه.
اما سینمای ایران جز استفاده از دکورها، یولوک ها و بازی های نمایشی کمتر از متن های هنر نمایش اقتباس کرد. علی حاتمی را میتوان آغازگر این راه دانست، گرچه پیش از او کسانی چون معزالدین فکری و ساموئل خاشیکیان فیلم های خواب های طلایی و دختری از شیراز را بر اساس نمایشنامه هایی از خودشان ساخته بودند. اما این حاتمی بود که نمایشنامه حسن کشل را به فیلم نامه کاملا سینمایی تبدیل کرد.
تو هم پهل اونای خسته حرف میزنی، ما هم پهل اونای خسته نیستم.
کتاب هایی از نویسندگان ایرانی داریم که قابلیت تبدیل شدن به فیلم یا تئاتر داشته باشه؟
من به نظرم خانم زویا پیرزاد همه کتاباشونو میشه نمایش نامه در آورد ازش.
حقیقتا کتاب های جدید رو الان عصر معاصر رو خیلی نمیدونم، ولی خب یه سری کتاب های رو من میخوندم مثلا کارهای معروفی بودن، مثل آی چخوف مثلا من کارشون چند تایی خوندم، بعد آی داستایفسکی رو خوندم، اینا کاری که انجام شده. نظر شخصی من اینه که الان در حال حاضر هنر و ادبیاتمون داره خیلی ضعیف کار میکنه، اونجایی که باید شاید نیست.
Thank you. در دنیا هم همینجوره. در دنیا بهترین آثار، شاید بخشی از بهترین آثار سینمایی دنیا اقتباس از نوشته‌ها و متن‌های فاخره، از رمان‌های فاخر و نوشته‌های فاخری که قبل از اونها نوشته شده، از رو اون می‌سازن. ما هم باید همین کارو بکنیم، باید این متن‌های فاخر رو تهیه کنیم، بر اساس این متن‌ها فیلم به وجود بیاد، تئاتر رو صحنه بره و از این قبیل. و این بنابراین کار مهمی است. حالا ما در داخل کشور، من شنیدم که مثلا فرض کنید که آثار نویسنده های خارجی مثلا ویکتور هوگو یا چارلز دیکنز مثلا اینها رو رو صحنه میبرن، تئاتر اجرا میکنن. خیلی خوب، کاری بکنیم که نوشته های ما هم در جاهای دیگه دنیا، اول در خود اینجا بعد در جاهای دیگه دنیا، به صورت تئاتر رو صحنه بره و از اونها فیلم ساخته بشه. یعنی یه چنین چیزهایی رو، همت رو باید اینجوری بگذاریم روی تولید متن‌های فاخر.
خدا رحم کن به دخترم.
سانیا چی شده؟
حالش خوب نیست. من سه شب تا صبح دارم پرپر زدنش رو نگاه میکنم. به خدا انصاف نیست پدر شوهرت.
چی حاجی چی؟
اومده بخش تهدیدم میکنه، میگه دست از سرت بردارم.
چی داری میگی؟
دیشب رفته به شوهرم گفته امکان نداره اجازه اهدا عضو بدیم، به ما گفت شما لاش خورید.
سارو خدایا، من معذرت میخوام طاهره جان، معذرت میخوام. طاهره حاجی الان حال خوبی نداره، برادر شوهرم زندگیش به زندگی محسن بسته است، اونم فشار روشه. تو رو خدا ببخش، حلال کن.
مرجون تو همه خانواده رو راضی میکردی اعضای عزیزشون رو که مرگ مغزی میشن اهدا کنن، چی شد به خودت که رسید داستان عوض شد؟ مرگ خوبه برای همسایه؟
قضاوت نکن طاهره جان، دلم رو نشکن. من توی موجه زدنی برادرم رو از دست دادم، ببین وسط چه معرکه‌ای افتادم.
دخترم داره میمیره. تو این شرایط از من توقع هیچی نداشته باش.
حادثه خبر نمی کند، خبر بد مژدگانی ندارد. قاب‌های بیروبان روی دیوار خبر از تردیدهای سخت می دهند. خبر، راز، تهدید، دوراهی. پخش سریال نمایشی قاب‌های بیروبان، کاری از ایوب آقاخانی، از شنبه 26 مهر ماه 1399 ساعت 6:15 صبح و تکرار آن همان روز ساعت 18:15 از رادیو نمایش. موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کوله بار سفرت رفت و نگاهم را برد، نه تو دیگر هستی، نه نگاهی که در آن دلخوشیم سبز شود. سایه می داند که به دنبال نگاهت همچو ابر سرگردانم، هیچ کس گم شدم را نشناخت. تابش رایحه‌ای خبر آورد کسی در راه است، چشمی از درد دلم آگاه است. تو مرا میفهمی، من تو را میخواهم و همین ساده ترین قصه یک انسان است. تو مرا میخوانی، من تو را ناب ترین شعر زمان میخوانم و تو هم میدانی تا ابد در دل من میمانی.
از من چه مانده بل تا جز ناتوانیم، جز جز سنگ قبر خاطره روی جوانیم، بی عشق و بی عاطفه و هیچ وعده ماندم، چگونه سمت خودت می کشانیم. آن من که آزموده جهان را به عشق خیش، حالا برای همچو تویی امتحانیم. آن از نبرد بین تو اعتماد من، این از قمار بین من و زندگانیم. اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم؟ هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم؟ هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم؟ اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم؟ هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم؟ هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم؟ همزبانیم حالا که نیستی و نمیخوایم، بگو حالا چرا به پای خودت می نشانیم؟ اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم؟ هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم؟ هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم؟ اگر برای ابد هوای دیدن تو نیفتد از سر من چه کنم؟ هجوم زخم تو را نمی کشد تن من، برای کشته شدن چه کنم؟ هزار و یک نفری به جنگ با دل من، برای این همه تن چه کنم؟
همراهان گرامی، 8:15 دقیقه، صبحتون به خیر و شادی باشه. امیدوارم که لحظه‌های خوبی رو شروع کرده باشید و تا پایان روز بهترین ها براتون اتفاق بیفته. در این لحظه همراه باشید با هفتمین قسمت نمایش پهلوان عبدالرزاق.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
پهلوان عبدالرزاق، نویسنده غلامرضا قاسمیان، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: فریدون مهرابی، وحید منوچهری، محمود رضا قدیریان، رحمان باقریان، کرامت رودساز، مجتبا طباطبایی، کارگردان حمید منوچهری.
قسمت هفتم. به نام خدا. با سلام خدمت شما مخاطبان و همراهان همیشگی نمایش‌های رادیویی. شنیدید که در عهد سلطانی ابو سعید پهلوان نامی وجود داشت به نام ابو مسلم. او که در کشتی و تیراندازی ید طولایی داشت، پهلوان پهلوانان دربار نیز بود. اما سلطان ابو سعید از اینکه او یگان پهلوان شهر است و هیچ کس قدرت هماوردی با او را ندارد چندان خرسند نبود. پس به یکی از مشاورینش به نام امین الدین سپرد که قاصدهایی را به چهار گوشه مملکت روان کند تا پهلوانان نامی و قدر را به دربار خود بیاورد و به این وسیله اسباب قدر قدرتی خود را به نمایش بگذارد. امین الدین نیز که خود برادری پهلوان در شهر بیهق داشت، قاصدهایی را روانه کرد از جمله برای برادرش. از آن طرف پهلوان علی ابو مسلم که اوضاع را این گونه دید، رنجید خاطر شد و تصمیم گرفت که برای حریفان بعدیش شرط بگذارد. شرط او این بود که هر کس طالب کشتی با اوست باید بتواند کمان مخصوص او را بکشد و با آن تیر بیندازد. این کمان کمانی بود بزرگ و با زهی سفت و محکم که هر کسی قدرت تیر انداختن با آن را نداشت. اگرچه این تصمیم به سلطان گران آمد، اما امین الدین مشاور او این کار را در نهایت به نفع دربار سلطانی او دانست و ابو مسلم همچنان حریفانش را شکست می داد. حتی غلام درشتندام قرتقمش تاجر که آشکارا جسه‌ای بزرگ و ورزیده تر از ابو مسلم داشت. پس سلطان که آوازه برادر امین الدین را شنیده بود، او را مجبور کرد هر طور شده برادرش را پیدا کند و به دربار بیاورد. عبدالرزاق برادر امین الدین که در شهر بیهق تحت لوای قیام سربداران به مبارزه با مغول‌ها مشغول بود، ابتدا برای رفتن به سلطانیه مردد بود، اما بعد با خود فکر کرد در صورت پیروزی بر ابو مسلم و نفوذی که برادرش بر دربار سلطانی دارد بتواند به نهضت سربداران کمک کند. پس با این فکر با یکی از شاگردانش به نام شازده راهی سلطانیه شد. اما از بد روزگار در میانه راه کاروانشان اسیر راه زنان شد. پهلوان عبدالرزاق توانست در یک مبارزه تن به تن با سرکرده راه زنان او را شکست دهد و او و تمام افرادش را دستگیر کند. پهلوان و شازده بعد از چند روز سفر بالاخره به شهر سلطانیه رسیدند و پس از درگیری کوتاهی که با نگهبانان دروازه داشتند در مهمانخانه ساکن شدند. آنجا پهلوان عبدالرزاق عده‌ای از مردم شهر را دید که در محوطه بار مهمانخانه شب را به سر می‌برند. پهلوان از دیدن فقر و گرسنگی آنان متأثر شد و به سراغ بانی این فقر و بدبختی یعنی قرتمش مغول رفت و از او به تعداد افراد فقیری که در مهمانخانه دیده بود کیسه های زر گرفت و به فقرا بخشید. و حال ادامه ماجرا.
محرم نمیشه واقعا، شما سیبیل قراتخمش رو تراشیدی؟
خب معلومه.
آخه چطوری؟
یکی از کاردهای تیزم رو برداشتم و سیبیلش رو با اون تراشیدم.
پس باید حسابی تحقیر شده باشه. آخه مغولا سیبیل خیلی براشون مهمه.
من البته برای تحقیر سیبیلش رو نتراشیدم.
جدا؟ حتما حاضر نشد با زبون خوش کیسای زر رو بدم.
اتفاقا زودتر از اون که فکرشو میکردم تسلیم شد. خیلی جون دوست بود. فکر کرد اومدم بکشمش و همه پولاشو بردارم. تازه وقتی فهمید که به همه پولاش کاری ندارم خوشحالم شد.
خب برای کی سیبیلشو تراشیدیم؟
برای این سیبیلشو تراشیدم که نتونه تا چند روز خودشو آفتابی کنه. خواستم مجبور به خونه نشینی بشه.
برای چی؟
برای اینکه این فقیر بیچاره‌ها فرصت رفتن از این شهر رو پیدا کنن. اگه سکه ها رو اینجا خرج بکنن حتما قره تغمش و داروغه متوجه میشن. اما با این پول میتونن به یه شهر دیگه برن و اونجا یه کارو کاسبی درست را بندازن.
خیلی فکر خوبیه. ولی پهلوان اصلا درباره خودتون هیچ نمیگین.
درباره خودم چی باید بگم؟
خب بالاخره بعدش چی؟
بعد چی؟
ای بابا بله ما شما هم اگه تصمیم بگیرید به سوال آدم جواب ندیم واقعا کسی نمیتونه زیر زبونتون بره.
تو نگران چی هستی؟
من نگران اینم که فردا پس فردا که نام آوازتون تو این شهر پیچید با این کارهای شما چی پیش میاد؟ ما وقتی میخواستیم بیاییم تو شهر دست و پای چند تا نگهبانو بستیم، بعدم رفتیم خونه این مرد مغول و کلی از سکه های زر اونو برداشتیم. به زودی معلوم میشه که اینا کار ما بوده.
کار ما نبوده، کار من بوده. تو نگران نباش.
بله بون، من نه میترسم نه نگران خودم هستم. هر کاریم که کردیم در کنار هم بودیم. من نگران شما نه خودم.
خب پس بازم بهت میگم نگران من نباش.
باشه.
دیر کردی جوون، منتظر اومدنت بودیم.
حاله بون، آماده یه رفتن هستین؟
خیلی وقته.
باید مطمئن میشدم همه کسایی که پول گرفتن دارن از شهر میرن.
خب مطمئن شدی؟
بله پهله بون بله. خیلی ها به روستاهای خودشون برگشتن تا اونجا کار کنن. بعضی هم رفتن شهرهای اطراف. صبر کردم تا آخرین نفرشون از در دروازه بیرون رفت. اون وقت دهنی اسب و کش کردم و برگشتم.
خوب کردی، دستت درد نکنه. خوشحال و راضی که بودن.
معلومه پهلوون معلومه. مدام دعاتون میکردن. من خیلی از اونها مدت هاست که میشناسمشون، ولی هیچ وقت انقدر شاد و خوشحال ندیده بودمشون.
چیه؟ چرا رفتی تو لک؟
آخه من نگران شما. میترسم این قره تغمش یه بلایی سرتون بیاره. آخه اون خیلی آدم کینه جویه.
امروز همه نگران من شدن. یالا صبر شو، میخوام تا خونه یه برادرم ببریم. از اونجا به بعد دیگه کاری به هم دیگه نداریم.
باشه، فقط یه لحظه صبر کنید قبل از اینکه برید. اینو میخواستم بهتون بدم.
چی هست؟
یه کیسه از اون پولا باقی مونده، میخواستم بهتون برگردونم.
اون که سهم خودته. راستی خوب شد یادم آوردی. بیا جبون اینو بگیر.
برای چی؟
برای یه روز تو مهمون خونه موندن و شام دیشب. بیا بگیرش.
شما همین الان چند برابرش رو بهم دادیم؟
اون بدهی قره تغمش بود، این بدهی خودم.
آخه
بیا بگیرش.
بله اون ناراحت میشه یکی.
فشش باشه.
توصیه‌ای که به بقیه کردم به تو میکنم.
بله.
بعد از اینکه ما رو رسوندی از این شهر برو هر جا که دلت میخواد و یه زندگی برای خودت را بنداز. اگر هم میخوای اینجا بمونی یه مدت زیادی نباید پولتو خرج کنی.
من خیلی وقتی که آرزون بوده از این شهر برم. تا وقتی این قره تغمش اینجاست این شهر جای زندگی نمیشه.
خیلی خوب، حالا که حرفامو شنیدی سوار اسبت شو و ما رو برسون خونه امینالدین. تا همین الانش هم خیلی معطل کردی.
حتما پره بود. حتما. چشم
بریم. شازده
بله بریم.
چرا اینطوری با حیرت اطرافتو نگاه میکنی؟
این خونه خیلی بزرگه، خیلی مجلله.
خب معلومه برادرم تو دربار خیلی کارش بالا گرفته.
بالاست، بالای بالا.
عجب.
مگه پیش خدمت نگفت برادرتون خونه است؟
چرا؟
پس چرا اینقدر معطل کرده؟
عجله نکن، تشریفات تو ذات درباری است.
اگه به درخواست خودشون اینجا نبودیم فکر میکردم علاقه به دیدنمون نداره.
عبدالرزاق خدای من، اگر بیرون از خونه می دیدمت نمی شناختمت.
خوشحالم که می بینمت برادر، بعد از این همه سال.
من بیشتر خوشحالم. من باید به دربار برم و خیلی زود خبر اومدن تو به سلطان بدم.
حالا عجله نیست، ما تازه رسیدیم.
این چه حرفیه؟ میدونی ابو سعید درباره اومدنت روزی چند بار از من سوال میکنه؟
ببین برادر، من نمیدونم چرا سلطان انقدر روی من حساب میکنه و یه اتفاقایی هم افتاده که باید براتون مفصل شرح بدم.
ببینم، تو مگه چند روزه که اومدی سلطانیه؟
تازه دیشب رسیدم سر شب.
اون وقت میگی خیلی چیزا دیدی و خیلی کارا کردی؟
میخواید گوش کنین؟
نه الان نه، الان باید برم دربار و به سلطان خبر بدم. به پیشخدمتم سپردم که ازتون پذیرایی بکنه. تا شب جایی نرید، وقتی برگشتم مفصل میشینیم با هم حرف میزنیم.
باشه، اما بدون من قرار و مدار کشتی رو نذارید. باشه،
اون که حتما. فقط میخوام به سلطان بگم که خوشحالش کنه. میدونی که سلاطین همیشه دوست دارن خبر خوب بشنون.
باشه، پس منتظرت میمونیم.
خیلی خوب. خب پس تا شب خداحافظ.
خداحافظ.
آراسی، تو نامه نتونستم از قضیه چهارسوق برات بنویسم. شب وقتی اومدم یادم بنداز که برات تعریف کنم.
قضیه چهارسوق چی هست؟
گفتم که مفصل برات تعریف میکنم. کشتی گرفتنت با پهلوان اینجا علی ابو مسلم مربوطه.
خب باشه، پس تا شب.
بله تا شب، خداحافظ.
خداحافظ.
فارسی.
ها؟
یه چیز دیگه یادم اومد. نمیدونم با اون موقعی که میشناختم چقدر فرق کردی، ولی میخوام از اطمینان بهت یه توصیه بکنم.
شما برادر بزرگتر من هستی، بفرمایید.
مواظب باش اینجا خودتو تو درد سر نندازی. اینجا مغلا خیلی نفوذ دارن، کاری نکن که تأثیر بد روی فکر سلطان بذاری. اینا رو فقط معز برادری دارم بهت میگم.
باشه، شب که اومدی درباره اینم صحبت میکنی. حالا دیگه اگه نری واقعا سلطان ازت ناراحت میشه.
آخ راست گفتی. باشه من رفتم.
برادرتون چقدر دیر داشت نصیحتتون میکرد.
دیر نشده که، ما هنوز یه شبانه روز نیست که اومدیم اینجا.
تو همین مدت کلی کارو کردیم که حالا باید دنبال رفع رجوعش بشیم.
نگران هیچی نباش.
علی برادرتون خوب شما رو میشناخت.
معلومه، چون اون برادرمه.
منتظرم ببینم شب چه اتفاقایی میفته. به هر حال حسابی غافلگیر میشه وقتی به فهم کاری که کردیم روی سلطان حسابی تاثیر بد میذاره.
معلومه، ولی قبل از امشب باید یه جایی برم.
چی؟
تا شب نشده باید یه جایی برم، نمیتونم صبر کنم.
کجا؟ نکنه چهارسوخ؟
گل گفتی.
حالی برادرتون گفت که جایی نریم، میخواست خونه باشیم.